أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية. جلسه قبل تا به اینجا رسیدیم و عرض کردیم که دلیلی که اقامه شده بود برای اختصاص فقره ما لا یعلمون به شبهه موضوعیه اون رو پاسخ گفتیم. دلیلی که اقامه شده بود بر اختصاص فقره ما لا یعلمون به شبهه حکمی اون رو هم پاسخ گفتیم. پس اختصاص برداشته شد. خب احتمال اول رد شد، احتمال دوم رد شد. همین مقدار آیان کافیست برای اثبات مدعاوا. وقتی اختصاص رو شما زدید، از منظرتون که این بفرمایید که یا این طرف است یا اون طرف است، مگر شما قائل به اهمال بشید، بگیم نه اطلاق است نه تقیید است بلکه اهمال است، که حالا این یک مطلب سومی باشد. اما در حالت عادی همین مقدار ما بگیم که کافی هست و دیگه بیش از این نیازی است. لکن ما اگر بخواهیم این احتمال سوم رو عرض بکنیم و تأکید کنیم و تثبیت بکنیم، نیازمند تصویر جامع هستیم. یک معنای جامعی باید در نظر بگیریم به عنوان ما به ازای اسم موصول و مراد از اسم موصول، که این معنا اعم از شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بشه و بر هر دوی اونها انطباق پیدا کنه. برای این جامع پیشنهادهای مختلفی طرح شده. شما بگید فرضیه های گوناگونی مطرح شده، بعضی یک فرضیه مطرح کردن، بعضی فرضیه دیگه مطرح کردن. بر تقدیر هر کدام از این فرضیه ها که اثبات بشود، خواسته ما رو فراهم میکنه. یعنی میتوانیم بگیم ما لا یعلمون هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شبهه موضوعیه. ما با این دو فرضیه پیش از این در لابلای کلمات شهید صدر آشنا شدیم. یعنی الان که ما فرضیه ها رو میگیم که این حرف تازه نشد، که همون حرفه قبلیست. در مقامی که داشتیم پاسخ میدادیم به بیانات دیگران، در حقیقت با این دو فرضیه هم آشنا شدیم. حالا منتها الان میخوایم خیلی منظم در جای خودش منقح این دو فرضیه رو اشاره کنیم. الفرضیه الاولى، فرضیه اول، این که بگیم مراد از اسم موصول معنای عام مبهم الشیء باشد. بگیم منظور اینه، شیء هم عام از تکلیف و موضوع است، هم شامل تکلیف می شود هم شامل موضوع خارجی می شود. به محض اینکه ما این فرضیه رو مطرح بکنیم، اشکالی مطرح میشه. اشکال آقا اشکالی است که به نوعی ما رو یاد همون بیان محقق عراقی جناب آزیای عراقی میاندازد که بحث اسناد حقیقی و اسناد مجازی رو مطرح فرمودن. منتها حالا از یک زاویه دیگر، از این زاویه که شما اگر بگویید که شیء معنای مای موصول، اسم موصول، ما لا یعلمون همان امر غیر معلوم شیء است، منظور شیء، و شیء هم شامل بفرمایید که تکلیف میشه هم موضوع خارجی، در اینجا یک مشکلی پیش میاد، یه ایرادی پیش میاد، و اون ایراد این هست که ببینید اطلاق ما میگیم چی؟ ما میگیم ما لا یعلمون مرفوع است، پس همین امر غیر معلوم باید مرفوع هم همون باشد دیگه. گفتیم ظاهر عبارت هم همینه، همان چیزی که نامعلوم است مرفوع هم هستش. خب اگر منظور از این امر نامعلوم تکلیف باشد، اسناد رفع به آن یک اسناد حقیقی خواهد بود. تکلیف قابل رفعه، تکلیف رو میشه برداشت. آن تکلیفی هست ما برش می‌داریم، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ با این ما لا یعلمون میشه تکلیف رو برداشت. پس ما بگوییم اسناد رفع، نسبت دادن رفع به تکلیف یک اسناد حقیقی است. چرا اسناد حقیقی است؟ برای اینکه تکلیف به خودی خود قابل رفع است. ولیکن اسناد رفع بفرمایید که موضوع یک اسناد مجازیه. چرا اسناد مجازیه؟ برای اینکه موضوع به خودی خود این عرض محضر مبارکتون که این قابل رفع نیست. هان این به خودی خود قابل رفع نیست. بله رفع بخوایم بگیم باید به لحاظ بگیم، به عنایت بگیم، به واسطه بگیم، بگیم ما این موضوع را برداشتیم، حکمش را نشد، ما این موضوع را برداشتیم، حکمش را. دقت میکنید چه؟ مثل که بگید ما فلانی را کشتیم، دشمنش را. من بچه این دقیقه فهم مایه همونه کاهو رو که نکشتیم دشمن. دقت میکنید ما فلانی را کشتیم، دشمنش را. ها؟ حالا این میکنم میکنم برای که ذهنتون آماده شد، حالا این مورد که از این قبیل نیست. ما بگیم آقا عرض محضرتون که ما میگه آقا من فلانی رو کشتم. چجوری کشتی؟ به لحاظ این که یه امری که خیلی محبوب او بود من او رو کشتم، دقت میکنم من او رو از بین بردم، در واقع اینو نسبت به که او خودش رو کشتم، دقت میکنم چون انگاری دیگه او رو به حد مرگ من میرسونم، مثلا یه همچین حالتی میخوام اینا برای تقریب به ذهن هستا، این دقیقا معنا این نیست، دقیقا برای تقریب به ذهن میخوام بگم. اینجا هم همینطور ما میگیم آقا موضوع برداشته میشود، رفع ما لا یعلمون، موضوع برداشته می شود به لحاظ حکمش، وگرنه خود اون موضوع خارجی همین مایه بود که اینجا هست. خب الان یه مایه جلوی من باشه اینجا، هی من بگم رفع ما لا یعلمون، این مایه پرواز میکنه میره، مثلا ظرفش ناپدید میشه، مثلا یه وردیه، رفع ما لا یعلمون یه وردیه، من میخونم به این ظرف، ظرف ناپدید میشه، نه خیر، این موضوع خارجی سر و مر و گنده جلوی من قرار گرفته، تکون هم نمیخوره. هی من بگم رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، این تکون نمیخوره، یه وردی نیست که بتواند اینو ناپدید بکنه. دقت میکنید؟ اصلا هیچی اصلا رفع نمیشه، موضوع خارجی قابل رفع نیست. یعنی چه؟ آقا جان این عنوان هر عنوانی داشته باشه مال خودشه، عنوان که قابل رفع نیست. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ حالا عرض میکنم ما میگیم ما موضوع خارجی را رفع میکنیم به اعتبار حکمش، این میشه اسناد مجازی، رفع را نسبت داده این به موضوع به لحاظ حکمش، لحاظ لازم داره، لذا این اسناد اسناد عناییه، عنایت دارد، مجازیه، مجاز درش به کار رفته. در حالی که در تکلیف اگر ما بگیم که رفع اسناد داده بشه به تکلیف، اونجا اسناد اسناد حقیقیه. خب چی میخواید بگید؟ میخوام بفهمن ها شما الان آمدید در یک استعمال، فی استعمال واحد، دو تا اسناد رو در نظر گرفتید، یه اسناد حقیقی، یه اسناد مجازی. و شما میدونید میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، در اکثر از یک معنا، بیش از یک معنا این نمیشود، نمیشود. حالا بعضی میگن محاله، ما اگر محال بودنم مطرح نکنیم لاقل خلاف ظهوره، خلاف ظهور ارمازارتون که بگیم لفظی به کار بره بیش از یک معنا مد نظر باشد، این خلاف ظهور هستش. و شما اینجا یک لفظ به کار بردید، دو نوع اسناد رو مطرح کردید. پس آقا تمام این ایراد مبتنی بر چه نکته ایست؟ مبتنی بر همین یک کلمه است که اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقی است، لکن اسناد رفع به موضوع اسناد مجازیه. مطلب واضح شد؟ اما پاسخ، پاسخ این است که کی به شما گفته، کی به شما خبر داده؟ این گاهی اوقات ان اطرافیان انا میرن تو دفتریا بیت اینا میرن خبر به آقا میدن، چرا چرا کانالیزه میکنن، اصلا مثلا این که میرن اعضای بیت میرن به آقا خبر میدن آقا چه نشستید، اسناد این به تکلیف حقیقیه. نه اشتباه بتون گفت، اعضای دفتر به شما اشتباه گفتن، اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقی نیست. میگیم ای میگه بله اینجا مجازیه، اساسا ما از اول گفتیم این رفع رفع ظاهریه نه رفع واقعی. اگر رفع واقعی بود ما از اول بحث همین حدیث رفع اینو خوندیم و گفتیم، اگر رفع رفع واقعی بود سلمنا، اسناد هم میشد اسناد حقیقی. اما اصلا این رفع رفع ظاهریه. ها رفقا اینا بفرمایید، من که اینجا میگم ان شاء الله حلاله، ان شاء الله حلاله انجامش میدم، آیا واقعا میره واقع و نفس الامر رو تغییر میده؟ نه، این در نزد خدا بالاخره یا حلاله یا حرامه، اصلا ممکنه حرام هم باشه. دقیقا تو کن چی عرض بکنم، من که با ایشالله ماشالله با براءت جاری کردن میخوام این کار انجام بدهم، واقع رو که تغییر نمیدم که، این صرفا تکلیف ظاهری من، اصول عملی است دیگه، تکلیف ظاهری من رو مشخص میکنه. ظاهرا من تکلیفی به گردنم نیست و وجوب احتیاط از گردن من چی؟ برداشته می شود. پس بگیم رفع، رفع ظاهریه، فلزا از محصر تو این که پس هر دو اسناد ها اسناد مجازی هستن، شما از این حیث هیچ نگران نباشید. ما همین رو عرض کردیم، گفتیم بعضی ها میگن محال هستش، دقت میکنی چه عرض کنم، لیکن اگر ما استحاله رو نپذیریم هان، لااقل میگیم خلاف ظهوره، خلاف ظهوره، بله. خب و اما الاحتمال الثالث، احتمال سوم، احتمال سوم این که بگوییم که این محضر مبارکتون که این رفعی که اینجا مطرح شده است، این با اون عمومیت خودش گفتیم، اینم حالا عمومیت منظور یعنی معنای لغویش منظور هست، یعنی با اطلاق در واقع با تلق بودن خودش هستش و با اون شمول و استیعاب خودش، هم شامل شبهه موضوعیه میشه هم شامل شبهه حکمیه. بگیم که این احتمال ثالث، فهو يتوقف على تصویر جامع يمكن ان يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهه الحكميه والموضوعيه، این متوقف بر این است که ما بتوانیم یک جامعی تصویر بکنیم و تصور بکنیم که ممکن باشد اراده شود به اسم موصول، از محضرتون که به شکلی که از محضر انطباق پیدا بکند آن جامع هم بر شبهه حکمیه هم بر شبهه موضوعیه، و هذا الجامع له فرضیتان، دو تا فرضیه، دو تا پیشنهاد اینجا مطرح شده است. الاولا، الفرضیه الاولا، ان یراد باسم الموصول الشیء، منظور از اسم موصول شیء باشد، که قبل از اینم باش آشنا شدیم با این بیان، سواءً کان تکلیفاً او موضوعاً خارجی، یا چه این که اون تکلیف باشد چه موضوع خارجی باشد، شیء بگیم عام از هر دو اینهاست. و اعترض علی ذلک، به این مطلب اعتراض شده از خوب بودیم و عطور و علا ذالک رو سر خط می آوردم تو این کتابی که دست ما هستش، سر خط نیست. و عطور و علا ذالک به ان اسناد رفع الى تکلیف حقیقیون، اعتراض شده از به این که اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقیه. چرا؟ لأنهو، برای اینکه تکلیف، های لأنهو هایش مخالف تکلیف، برای اینکه تکلیف قابل للرفع به نفسه، این به خودی خود قابل رفعه، قابلیت رفع دارد، و اسنادهو الى الموضوع مجازیون و به لحاظ حکمه، اما اسناد رفع به موضوع این جنبه مجازی دارد. چرا؟ برای اینکه موضوع غیر قابل للرفع به نفسه، و انما یقبل الرفع به لحاظ حکمه، در واقع عبارت میخواست کامل میشه اینطور میشد، میشد چی؟ عبارت اینطور میشد، و اسناد الرفع الى الموضوع مجازی، لان الموضوع غیر قابل للرفع به نفسه، و انما یقبل الرفع به لحاظ حکمه، عبارت کامل میخواست بشه اینطور میشد. حالا مختصر شهید صد فرمودن و اسناده الى الموضوع مجازی و به لحاظ حکمه، این و به لحاظ حکمه توضیح مجازیتشه که چرا مجازیست به این جهت. خب ولا یمکن الجمع بین الاسناد الحقیقی و المجازی فی استعمال واحد، ما نمیتونیم در یک استعمال دو تا اسناد رو لحاظ بکنیم، هم حقیقی و هم مجازی، و عرض کردیم که استعمال لفظ، استعمال یک لفظ در دو معنا یا بیش از آن در یک استعمال ها، فی آن واحد، فی لحظه واحده، فی استعمال واحد، بفرمایید که این بعضی میگن محاله، اگر هم نگیم محاله لااقل خلاف ظهوره به این بیان. ولی جواب پاسخ چیست؟ این که ان اسناد الرفع الى التکلیف ليس حقیقيا ايضا، چی گفته به شما اسناد رفع به تکلیف حقیقیه؟ اونجا هم حقیقی نیست، از کم اعضای بیت و اینا گاهی اوقات کارا میکنن. ان اسناد الرفع الى التکلیف ليس حقیقيا ايضا، این کی گفته رفع به تکلیف اسناد داده میشه اسنادش حقیقی؟ نخیر، اونجا هم حقیقی نیست، اونجا هم مجازیه. چرا؟ لما عرفت سابقا من انه رفع ظاهری لا واقعی، سابقا شما دانستید که این رفع، این رفع تکلیف رفع ظاهری است و نه رفعه واقعی. فل اسنادان کلاهما عنایان و مجازیان، این دوتا اسناد اسناد عنایی هستن، یعنی با عنایت با لحاظ خاص و به شکل مجازی انجام شده اند. خب پس این فرضیه اولا مطرح شد، اشکالی هم مطرح شده و پاسخ داده شد، پس این فرضیه اولا قابل اثبات هست و قابل استفاده هستش. حالا اگر بر فرض مثال شما همین فرضیه اولا هم نپذیرید، ما باز یه فرضیه دیگه هم تو آستینمون داریم. کدوم فرضیه؟ اون فرضیه‌ای که در پاسخ ثانی به محقق عراقی عرض شد و شهید صدر فرمودن، و اون این که ما اصلا بگیم آقا این منظور از ما موصول اسم موصول تکلیف باشد، اما تکلیف اهم از جعل و مجعول است. اگر اینجا تکلیف گفتن منظور جعل بود شبه حکمیه میشه، اگر منظور مجعول بود یعنی الحکم الفعلی گفتیم این منشأش شک در موضوعه، فلزام شبه موضوعیه. پس اگر اون مای موصول این اسم موصول فقط تکلیف هم منظور باشه، باز شامل هر دو شبهه می شود و از این حیث مشکلی چی نیست. می فرمان الثانیه یعنی الفرضیت الثانیه ان یراد باسم الموصول التکلیف المجعول، منظور از اسم موصول تکلیف مجعول باشد، نه تکلیف جعل شده است، اما التکلیف الفعلی در حکم الفعلی. و هو مشکوک فی الشبهه الحکمیه، البته التکلیف المجعول به بیان دیگه، التکلیف المجعول یعنی تکلیف جعل شده، اینجا معنی لغوی منظوره. و هو مشکوک فی الشبهه الحکمیه والموضوعیه معا، هم در شبهه حکمیه و هم در موضوعیه با هم دیگه. و انما یختلفان فی منشأ الشک، در منشأ شکشون با هم دیگه اختلاف دارن. فان المنشأ فی الاولى، در شبهه حکمیه من چرا در تکلیفی که جعل شده است شک دارم؟ چرا؟ منشأ شک من عدم العلم بالجعل است، چون نمیدونم اساسا جعل صورت گرفته یا نه، نمیدونم اساسا ارنب خرگوش آیا این حرام شده است یا حرام نشده در شریعت مقدسه. و فستانیه در شبهه موضوعی چطور؟ در اونجا منشأ شک من عدم العلم بالموضوع است، منشأ عدم العلم به موضوع هستش. در هر صورت چه من عدم العلم نسبت به جعل داشته باشم، چه عدم العلم نسبت به موضوع داشته باشم، در مجموع من نسبت به تکلیف مجعول اینجا توقف دارم و نمیدانم که وظیفم چی هستش، فلذا از این حیث مشکلی ایجاد نمیشه، شامل هر دو شبهه میگردد. میگیم خب حالا ما جامع و تصویر کردیم شد، اما صرف تصویر جامع کافی نیست، از اولم عرض کردم هی تکرار کردم مطلب رو، که اصل مطلب کجا ثابت میشه؟ با همون اطلاق یا به قول ما تلق، با این ثابت میشه. دقت میکنید وقتی شما اون قیود رو، یعنی قیود توهمی رو، قیودی که توهم شده بود رو، وقتی اونها رو رد کردید و گفتید نه چنین قیودی وجود ندارد، دیگه قیدی نیست، یه سخنی آمده به نحو تلق، قرینه حکمت جاری میشه، قرائن حکمت جاری میشه، مقدمات حکمت جاری میشه و شما استفاده اطلاق یا تلق میکنید، در اینجا هیچ مشکل هم پیش نمیاد. از محضر مبارکتون که والمعین للاحتمال الثالث بعد تصویر الجامع هو الاطلاق، ما بعد از که توانستیم جامع رو تصویر کنیم، حالا یا فرضیه اولا یا فرضیه ثانیه، آن چیزی که احتمال ثالث رو به فرمایی که تعیین میکنند این هست که اینجا اطلاق وجود دارد و قرینه‌ای بر اختصاص این فقره به شبهه حکمیه یا این رفع و مرفوع به شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه اختصاصش وجود ندارد، بلکه شامل هر دو می‌گردد. فتتم دلالت و حدیث رفع علی البراءه و نفی وجوب التحفظ و الاحتیاط، خب به این واسطه دلالت حدیث رفع بر براءت چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه و نفی وجوب تحفظ و احتیاط، تحفظ و احتیاط عبارت اخرای همدیگه هستش، این که واجب نیست ما احتیاط کنیم و میتوانیم براءت جاری بکنیم، این دلالت تامه‌ای میگردد بدون هیچ مشکلی. خب این روایت تمام شد. اما روایت دوم روایت زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام هست. من تذکری عرض بکنم اینجا را شهید صدر علیه الرحمه در مقام بررسی سند نبودند، وگرنه این روایت که الان خواهیم خون به لحاظ سندی چی آقا؟ ضعیفه. این ضعیف السند هست. حالا که اینشون اشاره به این معنا چی نفرمودن و چیزی نگفتن. عرضم خدمتتون که البته من عرض کردم روایت دوم راه دوم میشه یا روایت سوم میشه؟ بله روایات روایت سوم میشه، روایت دوم بحث امروز ما در حقیقت که بله. وگرنه قبل از روایات ما یه روایت اول داشتیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، روایت دوم که حدیث رفع بود، روایت سوم همین حدیث حجبه. عرض محضرتون که بله خب پس سند رو فعلا کار نداریم، میریم رو دلالت. اول روایت رو بخونیم، میفهمن و منها از جمله این روایات که استدلال میشود به اونها بر اثبات براءت شرعیه روایت زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، زکریا ابن یحیی از امام صادق نقل میکرد که امام فرمود ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، آنچه خداوند علم آن را از بندگان در پرده کرده و پوشیده است و مخفی و پنهان کرده است فهو موضوع عنهم، بنابر این که بگیم وضع هم به معنای رفع است، فهو موضوع عنهم یعنی فهو مرفوع عنهم، از اونها چی برداشته شده و به عهده اونها چیزی نیست. خب اگر این طور بگیم پس فهو موضوع عنهم میشه فهو مرفوع عنهم میشه همون رفع عن امتی بله ما لا یعلمون. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس دقیقاً همون بحث ها اینجا میتواند چی تکرار بشه و مشکلی هم وجود چی نداشته باشه. الا پس میفرمان که فان الوضع عن المكلف تعبیر آخر عن الرفع عنه، این که وضع شده است از مکلف از عهده او برداشته شده این تعبیر دیگری است و بیان دیگری است از این که رفع شده است از مکلف. خب فتکون دلالت و هذه الروایه على وزان دلالت الحدیث السابق، دلالت این روایت همانند دلالت حدیث سابق از همون حدیث رفع رفع عمالا یعلمون و یستفاد منهم نفی وجوب التحفظ و الاحتیاط، این به این بیان. خب اما اشکال در مورد این روایت، دو تا اشکال عمده مطرح شده است که ما باید این اشکالات رو بررسی بکنیم ببینیم میتونیم پاسخ بدیم یا نه. اگر این اشکالات رو پاسخ بدیم اونگاه از این روایت هم همانند روایت رفع میتونیم استفاده بکنیم برای اثبات براءت شرعیه. اما الاشکال الاول، اشکال اولی که مطرح شده است این هست که آجان ما دنبال چی هستیم؟ چی رو میخواییم ثابت بکنیم؟ در چه مواردی میخواییم براءت جاری کنیم؟ ما سخنمون در عدم صدور یا عدم وصول؟ ما میگیم اون تکالیفی که اساساً از شارع مقدس صادر نشده است به عهده ما نیست؟ این که خب آنجا در جوی میرود آب است. عرض محضرتون که از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. عرض محضرتون که این کسی من واضحه، تکلیفی که اصلا از شارع مقدس صادر نشده بعد بگیم ما مکلف هستیم یا نیستیم، خود شارع نگفته. عرض محضرتون که بعد ما میگیم کاسه از آشتاختر کاتولیکتر از پاپ، این که نمیشه که. دقت بکن چه از ما، ما کسی اونجا بحثی نداریم که، سخن در صدور و عدم وصوله. ما شک و شبه همون اینجاست، ما میگیم لعل اینجا حکمی از شارع مقدس صادر شده بوده ولیکن ممکنه به دست ما نرسیده باشه، وگرنه اگر ما بدانیم اساسا این صادر نشده از شارع مقدس از چه بحث داریم؟ دقت بکن چه عرض بکنم. نه، تمام گرفتاری ما این هست که ما شک داریم، میگیم لعل حکمی صادر شده بوده است درباره این مورد خاص هم، لکن این ضایع شده و از بین رفته و به دست ما نرسیده. خب حالا میگم چی میخواید بگید جناب مستشکل؟ شما چی میخواید بگی؟ مستشکل میگه ها اشکال این است که این روایت دارد از عدم صدور سخن میگه نه عدم وصول. میگیم به چه بیانه؟ میگه یه بار دیگه روایت بخون. میگه ما حجب الله علمه عن العباد، اون چه که خود خدا علمش رو از بندگان پوشونده و مخفی کرده. یعنی چی؟ اصلا صادر نکرده. یعنی خداوند میدونسته مطلبی مصلحتی دارد، مفسده‌ای دارد، لکن به خاطر مانع یا به خاطر فراهم نبودن شرایط یا تسهیل علی العباد یا حالا هزار یک دلیل دیگر حکمی برای صادر نکرده، این رو نیامده این مصلحت و مفسده رو بخواد از مصلحتشون بر اساسش حکمی صادر بکنه تا ما از او خبردار بشیم. خود خدا این از اون پوشونده، پس یعنی اساسا صادر نکرده است. یادتون میاد اون آیه‌ای که استدلال میکردیم، میگفتیم که وقتی پیغمبر میگد که من نیافتم در لیست محرمات نیافتم، یعنی چی؟ مثلا وجود نداره. نه اینکه پیغمبر میگه آقا خیلی وحیا زیاد شده بود دیگه، هی این جبرئیل میامد و هی وحی و فلان از حرفا، ما نمیدونیم چی شده، کاغذا هم قاطی شد، این خبرات که نیستش که. پیغمبر میگد نیافتم، ها، یعنی اصلا وجود نداره، یعنی چنین حرامی نیست. وقتی هم میگد حجب الله علمه عن العباد، خدا اینو پوشونده، یعنی چی؟ یعنی اصلا نیست، یعنی این وجود نداره، این صادر نشده است. این که محل بحث ما نیست، که ما داریم از جایی میگیم که صادر شده باشد لکن واصل نشده باشه، ما نسبت به این امر شک داشته باشیم. اما الجواب، جواب این هست که خداوند رو وقتی ما در نظر میگیریم، ببینید همه مبادی و مبانی کلامی اجتهاد هستا، اینجا دخالت میکنه، ما خداوند رو که در نظر میگیریم دو جور میتونیم در نظر بگیریم. یه وقت خداوند رو شارعی و مشرعی من المشرعین در نظر میگیریم، خداوند قانون گذار مثل شبیه سایر قانون گذاران دقت میکنه. یه وقت هست که خداوند رب العالمین در نظر میگیریم و بعد قائل میشویم به نظام توحید افعالی. من یه توضیح مختصر عرض بکنم. در نظام توحید افعالی همه امور هستی به خداوند نسبت داده میشن، هر چیزی تو هستی رخ میده به خدا نسبت داده میشه، چون سرسلسله همه علل خود خداست. شما میگی فلانی فلانی رو کشت، خب کی این قدرت رو به او داده بود؟ کی این اختیار رو به او داده بود؟ کی اصلا اون رو خلقش کرده بود؟ کی دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ کی اون رو تو این زمان خاص، اگر مثلا این قاتل اصلا تو این زمان به دنیا نمیمد، 100 سال پیش به دنیا میامد، اصلا فرصت پیدا نمیکرد اینو بکشتش. دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ 100 سال بعد به دنیا میامد، اصلا فرصت نمیکرد این بنده خدا چی؟ بکشتش. خب اینجا در نظام توحید افعالی ما میگیم همه امور دست خداست، برگی از درخت میفته، هر چی رخ میده دست خداست، چیزی از قدرت خدا خارج، همه امور به خدا نسبت داده میشه. اما در این حال این نافی اختیار ما هم نیست. اینقدر میکنی چی عرض میکنم؟ اینی که من رفتم و این عمل مثلا ناشایست رو مرتکب شدم، من این کارو کردم، بله خدا به من قدرت داده، خدا من خلق کرده بود، قدرت به من داده بود، اختیار من داده بود، ولی من از اختیار خودم بد استفاده کردم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خب از این جهت که خدا اینا رو من داده بود، من آفریده بود و این قدرت امکان من داده بود، امکان تکوینی منظورم هستا، امکان تکوینی داده بود، این اون فعل رو به خدا نسبت میدیم. اما از اون حیث که این فعل از من صادر شده است، این همون است که از مثلا تو که لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، یا تعابیر از این قبیل که حالا احیانا شیعه میگن، این همون است که حالا امر بین امرین فقط این نیست، توضیحات بیشتری هم دارد، اما برتقدید این همون است که شما در قرآن کریم حتی میبینید اذلال به خدا نسبت داده میشه. قبلا هم داشتیم تایم آیه هم داشتیم، اذلال گمراه سازی به خدا نسبت داده میشه. خب یعنی چه؟ خدا مردم گمراه میکنه، جبره که؟ نه، تو خود قرآن این توضیح داده شده، تو خود قرآن توضیح داده شده که یعنی چی. دقیقا به این میگن نظام توحید افعال. میگن اینی که میگن ما حجب الله علمه عن العباد، نه یعنی خداوند به عنوان یه قانونگذاری نخواسته در این زمینه و در این مورد خاص قانونگذاری کند، فلذا ما از این قانون بی اطلاع شده این، چون اصلا قانون رو نگذاشته. نه، این لعل مراد همین باشد. که خداوند به عنوان رب العالمین و در نظام توحید افعالی همه چیز به اون مربوط هستش، و اینی که این حدیث صادر شده ولیکن ضایع شده و به دست ما نرسیده و ما از این بی بهره شده ایم، بگیم این هم به نوعی منشأش خداوند هست. چرا؟ چون هر حجبی و هر پنهان شدنی و هر اخفایی در عالم، بگیم این به نوعی به خداوند عرض محضرتون که باز میگرد، عرض کنم به همون بیان، به بیان توحید افعالی، به این بیان به خداوند برمیگرد. پس با این مقدمه ما بگیم که این مطلب چگونه است. باز توجه بفرمایید، شما وقتی بیاید بالاتر انشاء در چاز در از خارج فلان از این حرفا خیلی درگیر شاید این بحثا نشید. چرا؟ مثلا میگه این روایت ضعیف السنده، روایت ضعیف السنده. شهید صد نخواستن با سند کار بکنن، خواستن دلالت رو بررسی بکنن، وگرنه لعل کسی بگه آه اصلا بحثی است ضعیف السنده ولش کن، دقت میکن چه ارزم. نه، حالا خواستن چون دارن طلبه تربیت میکنن، میخوان یاد ما بدن چگونه استدلال بکنیم، انقلت بکنیم، جواب بدیم، ما اینا رو یاد بگیریم دیگه، دقت میکن چه ارزم کنم. چون میخواستن جنبه آموزشی دارد برای ما، اینا توجه بکنین، کتاب کتاب آموزشیه، نه اینکه حالا نظر نهایی شهید صد رو تو اینجا بخواید پیدا بکنید. فرمان که وقد يلاحظ على الاستدلال امران.
این احادیث یعنی این علم که بر ما پوشیده شده و در طی زمان به ما نرسیده، خدشه وارد شده به هر طریقی،
خب
سیر تاریخ،
خب
نه اینکه توی حالت افعالی مثلا خداوند،
نه دیگه، نه حاجا توجه نکنید، همینی که در طول تاریخ به ما نرسیده است با این که تقصیر فلان زید و فلان امر بوده که حدیث به ما نرسیده، ولی ما اینو نسبت میدیم به خدا. مغلا حمله کردن یه سری کتاب رو از بین بردن، بازم میگیم این بالاخره نسبت داده میشه به خدا، به این میگیم نظام توحید افعالی. وقد يلاحظ على الكلمه توحید افعالی که تو متن نیامده است که بنده خارج متن عرض می‌کنم، این کلمش که تو متن نیست که. وقد يلاحظ على الاستدلال امران، این بر ملاحظات جنبه استدلال مطرح میشه به دو امر. احدهما امر اول، چی بود آقا امر اول؟ خلاصش این بود که این روایت از عدم صدور سخن میگوید نه عدم وصول، و ما دنبال عدم وصول هستیم. احدهما ان الحجب هنا اسند الی الله تعالی، حجب در اینجا و در این روایت به خداوند بلند مرتبه نسبت داده شده، اسناد داده شده. فیختص الحجب، فیختص الحجب بالاحکام المجهولت التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لاخوائه لها. حجب تان این اختصاص پیدا میکنند به احکامی که مجهول هستند و نامعلوم هستند، التی ینشأ عدم العلم بها، اون احکام مجهولهی که ناشی میگردد عدم علم به آن احکام، من قبل شارع، از جانب خود شارع ناشی میشه، لاخفائه لها، خود شارع مقدس این احکام رو مخفی کرده و پنهان کرده، خودش این کارو کرده. اینقدر میکنی چه عرض بکنم؟ یعنی چی؟ یعنی صادر نشده است. ها؟ پس این خلاصش چی میشه؟ این عبارت، این جمله خلاصش میشه عدم و صدور، عدم و صدور. دقیقا میتونم چه از کنم؟ ولا یشمل، یعنی ولا یشمل الحجبو، باز فاعلش حجبه، ولا یشمل الحجبو ما نشک فیه عادتا من الاحکام التي یحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقیه، ولی حجب شامل اون مواردی نمیگردد که، اون احکامی نمیگردد که ما معمولا در اونها شک میکنیم. کدوم احکام؟ اون احکامی که احتمال دارد عدم وصولشون به خاطر عوارض اتفاقیه، یعنی ما احتمال میدیم این احکام بوده اند ولی به ما نرسیده اند، یه عوارضی رخ داده است. و یرد علیه، و یرد علیه این که ان الحجب لا یسند الى المولا سبحانه بما هو شارع و حاکم لینصرف الى ذلك النحو من الحجب، حجب نسبت داده نشده و اسناد داده نشده است به مولا سبحانه از آن جهت که او شارع است، قانون گذار است و حکم کننده است، تا این که لینصرف الحجب، تا این که حجب منصرف گردد به این نحو و به این نوع خاصه از حجبی که شما مطرح میکنید که بگوییم که آقا حجبی است که ناشی از عدم صدور است، حجبی است که ناشی از اخفاء خود خداوند شخص خود خداوند مخفی کرده. بل اسن در الیه، بلکه این حجب اسناد داده شده است الی المولا سبحانه بما هو رب العالمین. این توحید افعالی اشکال نداره که حاشیه کتابتون بنویسید که بعدن یادتون نرد. بله شما حالت همت هم که اکثرتون که از این بله لپتاپ ها دارید چجوری می نویسید؟ بله شما این کار میکنید، شما چکار میکنید؟ می نویسید. خیلی خوب، بله شما هم با خود بله خواهش و همه الحمدلله ابزار وسایل بله انواع بله ماس مسکات و ماس مسکون و عرض محضر که همه چی فراهم. خیلی خوب، محضر مبارکتون که بله بل اسند الیه بما هو رب العالمین و بیده الامر من قبل و من بعد. از این جهت به خدا نسبت شده، همه امور عالم همه چیز به دست خداست، به یده الامر من قبل و من بعد فرقی نمی کنه، همه امور به دست خداست. این عظمت الامور طرن به یده، این همه چیز دست خداست. و به هذا یشمل، یعنی یشمل الحجبو، و به هذا یشمل الحجبو کل حجب یقع فی العالم، هر حجبی که در عالم رخ بدهد این بفرمایید که این شامل می گردد. اضافه بفرمایید سواء نشأ من عدم الصدور او من عدم الوصول، بعد از عالم سواء نشأ من عدم الصدور او من عدم الوصول، فرقی نمی کنه، هر دو رو شامل میشه، چه ناشی از عدم صدور باشد چه ناشی از عدم وصول. ولا موجب لتقییدهی بالحجب الواقع منه به ما هو حاکمون، دلیلی نداره، موجبی نداره، جهتی ندارد که ما بخوایم اینو مقید بکنیم به حجبی که واقع شده است از جانب خداوند از آن جهت که خداوند حاکم است، ما دلیل بر این نداریم. خیلی خوب، پس امر اول ملاحظه اولا رو پاسخ گفتیم. اما الملاحظه الثانیه، ملاحظه ثانیه این هست که آقا یه توجهی باز به روایت بکنید، چون روایت رو درست نمیخونید. روایت چی گفته؟ گفته ما حجب الله علمه عن العباد، آن چیزی که خداوند علم او رو پوشونده از بندگان، العباد بندگان، دقت بکنید یعنی چی؟ اصلا صادر نکرده. اگر این بود که حجب الله علمه عن بعض العباد، دقت میکنی چه عرض میکنم، عن العبد، عن بعض المکلفین مثلا، اما عن العباد اصلا کلن نخواسته این به عباد برسه، عباد آقا امیت دارد دیگه، این نخواسته به عباد برسد ها، یعنی مجموع عباد، کل عباد اینجا جمیعا هم برشون نامعلومه و این مسابقه است با عدم صدور. اونجایی که جمیع العباد بی اطلاع باشند از این حکم، نشون میده اصلا صادر نشده بوده. حالا در علم الله اگرم بوده بالاخره صادر نکرده، جعلی نکرده، این حکم صادر چی؟ نفرموده از خداوند. پس ما کجا میخواییم برات جاری کنیم؟ ما میخواییم برات جاری کنیم در اون موارد که به ماها نرسیده حکمش، لعل قبل از ماها میدونستن، لعل اونا که در زمان اهل بیت بودن میدونستن، خود اهل بیت میدونستن، دقت بکن چی ارجو، حال به ما نرسیده، ما میخوایم برات اینجور جا جاری کنیم، این به درد ما نمیخوره. بله مرحوم آقای صدر پاسخ میدن، میگن آجا این بیان شما متوقف بر این است که ما بگیم العباد عام مجموعیه. از کجا؟ از کجا شما میگید عام مجموعیه؟ دلیلتون چیه؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بله جا؟ قبلا داشتیم عام مجموعی. یه وقت از شما میگید آقا این مهمانان رو مجموعشون رو برو پذیرایی کن، شما با یه نفر قرارداد میبندید، دقت میکنید چه عرض میکنم، بیاد توی این مراسم شما پذیرایی کنه، الان قرارداد من افراد من گریه میکنن، قشنگ اینقدر شیک و منظم دم در میستن، همه کچلوارای سیاه خیلی شیک ارسان که، و دم در معدبانه بله مجلس چی میکنن، اداره میکنن، تمام تنبله هست اینا، بعد هم تهران هست، بله بله در رای دور نمیخواد، هم تهران هم وجود داره، ارسان خواهد توی میان وای میسن، خیلی شیک و مجلسی پذیرایی هم میکنن و لازم باشه گریه میکنن، تو سر خودشون هم میزنن که برای بابای خودشون، قد تو سر خودشون نزدن که برای این بله عرض خواهم من خواهم بگم اینطوره، یعنی این خیلی زمز. خیلی خوب چیزهایی میگن اصلا ما پرت میشیم از بحث. ما بگیم که آقا ما با شما قرارداد میبندیم، شما اجیر هان بندم شما رو اجیر میکنم، یه پول به شما میدم، شما همه این مهمونا رو مجموعشون باید پذیرایی کنی. بعد شما پذیرایی میکنی، ما بریم سر حساب میشیم، ببینیم شما یه نفر رو پذیرایی نکردی، میای پول رو بگیری، میگم نه ببخشید از پول خبری نیست. آقا من 20 نفر بودن 19 تاشون رو پذیرایی کردم، عالی، تو یکی هم نکردم جا افتاد. میگم همینه که هست، یا همه یا هیچ. ما به این میگیم عام مجموعی، یعنی مجموعه به ما هو مجموع مد نظر بوده است. شما چی میگید دم به اعتقاد و ایمان به ائمه اطهار علیهم السلام؟ میگید عام مجموعیه، به 12 امام همشون با هم باید ایمان داشته باشی، یه دونشون جا بندازی میگه حالا بابا امام اونم چندم دیگه، حالا نشد دیگه، دقیقا میگه این نمیشه. شما شیعه کامل نیستی، شیعه به درد بخور نیستی، ولذا اگر ما گفتیم احکامی هست مخصوص شیعه، مخصوص مؤمن و شیعه که ما ادای او رو شامل نمی شود، شما میگه آقا من 11 امامی هم نداریم، 11 امامی ولی حالا پس دقیقا شما کسی که بالا زدی هر سخت رو زیاده روی کردی بحثن تو اول اون چه 14 تا عرض که من میخوام بگم که این تو آقا شما میگه یه امام فقط، میگیم فایده نداره، احکام مؤمن بر شما بار نمیشه. البته حالا ما که از 7 امامی به بعد دیگه نداریم، اگر کسی امام هشتم رو قبول داشته باشه دیگه تا آخر قبول داره، تقدر به توقف تا امام هفتمه. بله ممکن است کسی پرسون که 4 امامی باشه، چه میدونم 6 امامی باشه، 7 امامی باشه، اما دیگه 8 امامی نداریم، چون کسی 8 امامی بود دیگه تا پایین قبول داره دیگه. بگذاریم، مراد این هستش که خب این عام مجموعیه، عام مجموعیه، عام مجموعی بودن قرینه میخواد و دلیل میخواد. ما بگیم اینجا عام استغراقیه نه عام مجموعی، این منحل میگردد. ما حجب الله علمه عن العباد، نه مجموعی عباد و بندگان ندانند، نه بعضی هاشون هم ندونن کافیه. باز العباد اون چون میگه جمع محلا به الف و لام دیگه، میگه افاده عموم میکنه، عرض خواهدتون که العباد یه گروهی از عباد رو همشی شامل میگردد. حالا البته ممکنه کسی میگه آقا شما همینم هم که عام مجموعی نیست و عام استغراقیه چقدر با به ضرس قاطع میگی، از کجا میگی، دقت میکنه؟ حالا حداقل احتمالش که هست دیگه، احتمالش که هست که عام استغراقی باشه، دلیلی نداریم که عام مجموعی باشه. شمایی که مدعی هستی باید دلیل بیاری که عام مجموعی مد نظر هست، وگرنه حالا که دلیل نداریم چه لزومی دارد که ما بگیم اینجا منظور عام مجموعیه؟ شامل میشه، منتهاب یه عدهشون هم باشه کافیه، این عام بودن هست چون منحل به افراد میشه دیگه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ منحل به افراد میشه، این مانعی نداره، لازم نیست همه ی همه باشن، کل 100 نفر، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ شما به مقداری که مثلا گفت اکرم العلماء منتها به نحو استغراقی، به تعداد عالمی که اکرام بکنی ثواب بردی.
شهید سعد اونجا تو همون تحصیلانی گفتن که این استیابش جوریه که بعد همه رو در بر بگیره که ما بتونیم مثلا اینو،
ولی منحل میشه به تعداد افراد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بله مثلا شما تو همون 12 امام بگی آقا ما که لاغر 5 6 تاشو که قبول داشتیم که تو به همین اندازه مثلا با ما حساب کن، مثلا میگه نه نه فایده نداره، فایده نداره، دقت میکنی چه؟ الان در حال 12 هم که 12 امام در اونجا هم که شما میگید عام مجموعی، دلیل از خارج دارید ها، دلیل از خارج، دلیل ویژه دارید که تاکید میکند که اهل ایمان به اهل بیت باید چی؟ به نحو مجموعی باشد، دقت میکنید؟ بگذاریم، میفرمان والآخر، اون ملاحظه دوم، ان موضوع القضیه، موضوع این قضیه، ما حجب عن العباد، این ما خبر انه هستش، ان موضوع القضیه، موضوع این قضیه چیه؟ ما حجب عن العباد، آن چیزی است که محجوب شده است از عباد. خب این العباد بالاش بنویسید، عرض محضرتون که بالاشو نیستید که جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکند. عرض محضر مبارکتون که بله، ما حجب عن العباد فتختص بما کان غیر معلوم لهم جمیعا. تختص فاعلش هم قضیه است. پس این قضیه اختصاص پیدا میکند به چیزی که غیر معلوم باشد و نامعلوم باشد برای همه عباد و بندگان. فلا یشمل التکالیف التي يشك فيها بعض العباد دون البعض، دون بعض این شامل نمیگردد این حدیث و این روایت تکالیفی که عده‌ای از عباد در آن شک میکنند و عده‌ای شک نمیکنند. وقد یجاب على ذلك، شاید نمیگد من جواب میدم یا جوابش اینه یا وقت تحقیق مثلا اینطور، نه، فقط یجاب گاهی اینطور جواب داده میشد که چی؟ به استظهار الانحلالیه من الحدیث، از قضا ما انحلال. البته ما چی گفتیم؟ گفتیم حتی حتی ما استظهار نمی کنیم انحلالیت را، لیکن احتمالش که هست، بالاخره اون طرفش لااقل عام مجموعی بودنش دلیل می خواد. بله، وقد یجاب علی ذلک به استظهار الانحلالیه من الحدیث، این گاهی اینطور پاسخ داده می شود که ما انحلالیت رو، انحلالیت منظور هم عام استغراقی، حواستون باشه عام استغراقی منحل میشه، لذا میگن انحلالیت، ما انحلالیت رو از این حدیث استظهار می کنیم به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن، هر چیزی که از عبدی پوشیده شوند این موضوع از اوست، از او رفع شده، مرفوع از اوست، از او برداشته شده، هر عبدی فرقی نمی کنه. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقی للمجموعی، عباد در اینجا ملاحظه شده اند به صورت عموم استغراقی نه عموم مجموعی. عرض کردم اگر میخواست عام مجموعی باشند باید یه قرینه ای می آورد عن العباد جمیعا مجموعا، یه تعابیر اینطوری می آورد که ما از این چی می فهمیدیم این رو، وگرنه بدون اون تعابیر ما اینجا چطور می خواهیم عامه مجموعی برداشت بکنیم؟ خب نتیجه بحث آقا چی شد؟ این روایت قبول کردن یا نه؟ قبول کردن دیگه، قبول کردن، تمام شد دیگه. دو تا اشکال بهش وارد بود، به هر دو اشکال هم چی؟ پاسخ دادن. پس ما الان فعلا حدیث رفع برامون ثابت شد، حدیث بفرمایید که چیز هم برامون ثابت شد، حدیث حجب هم برامون چی؟ ثابت شد. از سه تا حدیثی که خوندیم دو تاش لااقل برای ما تام الدلاله بود و ازش استفاده کردیم. بریم حدیث چهارم. حدیث چهارم کدومه؟ روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام و منها روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، هر چیزی که درش حلال و حرامی هست این برای شما همواره حلال است، اما این حلیت مغیاس داره، قایته، یه حدی داره، اون قایتش چیه؟ حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا این که شما حرام او رو به عینه کشف بکنی و پیدا بکنی فتدعه، اون وقت چی؟ اون رو کنار میگذاری و ترکش میکنی. خب تقریب الاستدلال و بیان استدلال چیست؟ این هست که ما میگیم آقا جان در واقع و نفس الامر و عند الله و فی علم الله حرام هایی وجود دارد و حلال هایی، فهرستی از محللات و فهرستی از محرمات وجود دارد، دو تا فهرست در نظر بگیرید، دو تا لیست در نظر بگیرید، حلال هایی هست و حرام هایی. خب حالا الان من با یه چیزی مواجه میشم، نمیدونم این جزء لیست حلال هاست یا حرام هاست. میگوید تا زمانی که حرمت این رو به شکل خاص و به عینه کشف نکردی و نفهمیدی این رو تو جزء لیست حلال ها در نظر بگیر. آیا میخواد بگید واقعا حلاله؟ نه، بگید ظاهرا حلال در نظر بگیر، نمیگه که واقعا حلاله که دقیق. پس همون حرفی که ما از قبلا میخواستیم بزنیم، یعنی آقا چیکار میکنن؟ این حکم که ظاهریه، ظاهرا حالا عرض میکنیم که حالا شما این سبقه عرض محضر باید که پس حالا پس اینو اینطور بگیریم، بگیم که اینجا منظور یک حلیت ظاهریه مطرح است و حلیت ظاهریه همون چیزیست که ما میخواستیم، یعنی ترخیص، یعنی در امان بودن، یعنی معذور بودن در این که احتیاط رو کنار بگذاریم، آراحت باش، استفاده بکن، تو که نمیدونی حرامه که، بله اگه فهمیدی حرامه اونگاه ترکش بکن. و به این بیان هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعی میشه. شبهات حکمیه که واضحه، من نمیدونم این چیز حکمش چیه، حرامه یا حلاله. موضوعی هم همچنین، من نمیدونم این موضوع خاص از مصادیق از محضرتون که فلان چیزه، فلان شیئی که حرام هستش، فلان شیئ محرم است، یا از مصادیق فلان شیئ محلل است. لذا هم شبه حکمیه هم شبه موضوعیه رو چی؟ دربر میگیرد. به این بیان استدلال تام است و تقریب الاستدلال انها تجعل الحلیت مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی. تقریب استدلال این هست که این روایت قرار داده از حلیت را با فرض وجود حرام و حلال واقعی. میگه ما میدونیم حرام و حلال واقعی هم هستا، لکن من حلیت رو برای شما چی؟ وضع کردم. روایت اینو برای ما وضع میکنه. مطلبی هست؟
این همون حدیث که توی خون زیرش بحث میشه، مال محمود به
حالا این خیلی جا میاد، عرض میکنی یک جا که نمیاد، خیلی از جا تکرار میشه. بله از محضرتون که مطالبین به درد بحث ما میخوری یا نمیشه، نمیخوره. و هیه تعبیر آخر عن ترخیص فی ترک التحفظ و از خواهی میکنم یه پریدی میخواد. بله و تضع لهادهی، بله کجا رسیدیم، تجعل الحلیت مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی و تبع لهاده الحلیه غایتن، بالای غایتن میسید تا تعرفه سه نقطه، غایت رو بالاش بنویسید حتی تعرفه سه نقطه، این غایتشه، مغیات به این غایت است. و تبع لهذه الحلیه غایتا، برای این حلیت غایتی هم در نظر میگیرد. اون غایت چیه؟ وهیه تمییز الحرام و شناخت حرام و تشخیص حرام. فهذه الحلیه ظاهریه، اذن در نتیجه این حلیت ظاهریه است نه واقعیه. و این دقیقا همون چیزی است که ما میخوایم. وهیه تعبیر آخر عن ترخیص، بله، فی ترک التحفظ و الاحتیاط، این بیان دیگری است، تعبیر دیگری است از ترخیص در ترک تحفظ و ترک احتیاط. ولکن ذهب جماعه من المحققین الى ان هذه الروايه مختصه بالشبهات الموضوعيه و ذلك لقرينتين. لكن استدلال به این قشنگی رو بعضی زیر بارش نرفتن، گفتن دو تا قرینه خیلی جدی اینجا وجود دارد که نشون میدهد این روایت اصلا ربطی به شبهات حکمیه نداره. خوبه ها، اما فقط شبهات موضوعیه رو اثبات میکنه. و اون براعتی که ما میخواییم در علم اصول ثابت کنیم که اهم باشه از شبهات حکمیه و موضوعیه، او رو اثبات نمیکنه. کنه اگر قاعده حلیت هم اثبات بشه در شبهات موضوعیه، نه اون براعتی که ما در علم اصول میخواییم چی؟ ثابتش بکنیم. برید تو قواعد فقهی ازش استفاده کنید، برید تو متن فقه ازش استفاده کنید در بخشای مختلف، دقیقا دو استفاده مانعی ندارد، سندن مشکل نداره، برید استفاده کنید در شبهات موضوعیه. لکن در این بحث ما کاربردی پیدا نمی کنه. اما این دو قرینه کدام ها هستن؟ قرینه نخست این است که این که می‌فرماید کل شیء فیه حلال و حرام، یه لحظه من باشت عبارت رو شما تصور بکنید، هر چیزی درش حلال و حرام است. من و شما با شما این عبارت، اصلا عبارت شیء صدر رو ولش کنید، کار به بیان ایشون نداره، ما این عبارت، هر چیزی درش حلال و حرام پیدا میشه. اما هر چیزی که میگه چند تا چیز؟ یه چیز، نه هر چیزی، خودشه یعنی یه شی دیگه ها. پس این هر یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، هر شیی از اشیاء عالم در نظر بگیرید، تو خود همون حلال و حرام پیدا میشه. یعنی چه؟ تو خود یه چیز حلال و حرام پیدا میشه. پس نشون میده اینجا منظور از شی یعنی طبیعت که دارای مصادیقی، داره افرادی. هر چیزی رو شما در نظر بگیرید، افراد حلال داره، افراد حرام هم داره. شما گاهی اوقات مثلا نمیگید فلانی از فلان شهره، همین امروزی بنده خدای بس طلبه زنگ زده من مشورت میکرد برای ازدواج، میگه دو موردی هست برای ازدواج چیکار بکنیم چیکار نکنیم فاز حرفا، بعد میگفتش که فلانی مثلا یکی از این موارد از فلان شهر نام نمیبره و از فلان شهر است این نام، والده ما یه خورده نگران میگه اینا خیلی زرنگن تو از و از پس اینها بر نمیای چه عادی حرفا فلان. بعد خودش هم چیز کرد گفت البته حالا هر شهری همه جور آدمی دارد، خوب داره، بد داره، زرنگ داره، غیر زرنگ داره، حالا بسنت. حال خودش هم توجیه هم میکنه چون تمایلش هم به همین مورد بود، هر مسئله این که هی توجیه میکنه. من فقط گوش میکنم. زنگ زد با هم مشورت کنیم، اونطور خود نظر خودش رو بیان میکنه. هر مسئله واسه این که بگذاریم به هر تقدیر. مراد اینه. میخوام بگیم که یه طبیعت رو در نظر بگیرید. یه طبیعت رو در نظر بگیرید. از اون طبیعت شما سیب رو در نظر بگیرید. در بین سیب ها بعضی سیب ها هست که خوردنش برای شما حلاله، بعضی سیب ها خوردنش برای شما حرامه. کدوم سیب خوردنش برای شما حرامه؟ سیبی که غصبی باشه، سیبی که غصبی باشه، یا شما روزه داری، شما روزه داری نمیتونی چیز بخوری و از اون خوردن این سیب برای شما چی حرامه، یا مضر بر بدن شما، فرض کنید یک ضرر متنابهی داره، فرض کنید الله فرض محال پزشک به شما گفته آقا سیب بخوری و تمام فاتحه دخندر چرز میکنم، بعد دین دنبال سوم و هفتمت از سیب رو خوردی خیلی خوب میشه برای شما. مثلا عرض میکنم حالا اینجا به خاطر شما، یعنی در اضافه به شما این حرام شده است، اما فرق نمی کنه، دقت میکنید. حالا همون که قصبی باشه غیر قصبی باشه در نظر بگیرید. همین سیب مسموم مثلا، سیب استا سیب ها که سیب که سیب یه چیز دیگه، اما همین افراد حلالی دارد اونهایی که قصبی نباشه و افراد حرامی دارد اونهایی که چی قصبی باشد. روایت در مقام بیان این نکته است، میخواد بگه شما یک چیز، یعنی یک طبیعت رو در نظر بگیر که در خارج دارای افرادیه، بعضی از اون افراد حلال هستن، بعضی هاشون حرام هستن، عرض محضر مبارکتون که، و حالا این افراد با هم مشتبه شدن، این سیبا قاطی شده، شما ای خدای من نمیم این کدوم سیبش سیب حلالا بود کدوم سیب حراما بودش، ما قاطی شد با هم دیگه چیکار میکنیم؟ احسنت بله عرض محضر ما چیکار میکنیم؟ اینجا میگن میگن افراد این مشتبه شده با هم دیگه، شما تکلیف رو نمیدونی، میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اینجا هیچ مانعی چی ندارد و اشکالی چی ندارد. این اصلا شبهه موضوعی است، این کاملا تطبیق میکنه با شبهه موضوعی، نه در شبهات حکمیه و ربطی به اونجا چی ندارد. میفرماید که الاولا، یعنی القرینه الاولا، ان ظاهر قوله کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهر این قول امام علیه السلام طبق این روایت که فرمودن هر چیزی درش حلال و حرام است، خب این هر چیزی هم میگه درش حلال و حرامه، یعنی یک چیز، یه طبیعت رو نظر بگیر، هر طبیعتی رو در نظر بگیری توش حلال و حرام پیدا میشه، یعنی چی؟ یعنی افراد و مصادیق حلال دارد، افراد و مصادیق حرام دارد، ظهورش در همین معنا هست. نه دیگه، حالا اکتفا کرده به ظهور، عرض منظرتون که کل شیء فیه حلال و حرام، بله ان ظاهر قوله کل شیء فیه حلال و حرام افتراض طبیعه منقسمه فعلا الى افراد محللت و افراد محرمه، ظاهرش این است که در این روایت فرض شده است یک طبیعتی که این فعلا و در حال حاضر منقسم است به یک افرادی، این تقسیم شده است به افرادی، هم دارای افراد محلله است و هم افراد محرمی، بعض افرادها محلله و بعض افرادها محرمه، و ان هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد او ذاك، همین انقسام، اگر شما ببینید چیزی است که باغ خودتونه، درخت خودتونه، دقت میکنید تمام سیب هایی که روی این درخت هستش شک و شبهه داریم، همش مال خودم، همش تو پولشم دادم تا غیر اون آخر هیچ مشکلی هم ندارد، اینجا که شما شک و شبهه براتون پیش نمیاد، نه یه جایی باید باشد که یه طبیعتی که دارای افراد حلال و افراد حرام باشد، اینا مشتبه میشن، شما گیج میشید نمیدونم کدوم فردش حلال کدوم فردش حرام. بله، و ان هذا الانقسام هو سبب في الشك في حرمت هذا الفرد او ذاك. همین انقسام فعلی به حلال، به افراد حلال و افراد حرام، همین سبب شده است در اینکه شک پیش بیاد که آیا این فرد حرام است یا آن فرد حرام است. و هذا انما یصدق فی الشبهه الموضوعیه، این مطلب فقط در شبهه موضوعی صدق میکنه، لا فی مثل شک فی حرمت شرب توتون مثلا، نه در مواردی همانند شک در سیگار کشیدن. شرب توتون منظور از مثلاتون که نوشیدن توتون، نه سیگار کشیدن، تعبیر اینطور. بله، این در حرمت سیگار کشیدن نه در اونجا. و امثاله من الشبهات الحکمیه، در اونجا در خود حکمش ما شک داریم. خواهی شارع مقدس وقتی من گفتم به شما، یعنی یه وقتی خیلی سال پیش، مثلا شاید بله 25 سال پیش بیشتر، عرض خدمتتون که جلسه قرآن ما رفته بودیم، استاد اون جلسه قرآن سوالای قرآنی میپرسید و اگر حضار میتونستن جواب بدن بهشون جایزه میداد، جوایزی میداد. خیلی هم سوال میپرسید جایزه میداد، خیلی جذابیتش. از جمله گفت یکی از سوره های قرآن به نام سیگار، این کدوم سوره قرآن؟ یعنی چیزه. من همونجا به یک بنده خدایی که نوجوانی بود اونجا گفتم بگو دخان، سوره دخان، چون اون آقای استاد جلسه من میشناختم، میدونستم تو همین فضا هست، یعنی یه همچین چیزای، نه نه تو هم فضای سیگاره، تو فضای حرفای بی ربط و به هم ربط دادنه، دقت میکنی چرا؟ نه 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 بنده خدا، نه اهل دخانیات نبود، ولیکن میدونستم اصلا کارش همین بود، سوالاش هم معمولا از همین قرار، معماهای قرآن، یک رد مثلا یک رد با یابسی به هم میبافت که اصلا عجیب و غریب بود. اصلا محضرتون که قضیه اون بنده خداییست که در زمان طاغوت همین کمونیستا بودن و این مارکسیستا و از این حرف تفسیر قرآن میکردن، این از جمله همین بحث بورژوازی، بورژوازی رو از قرآن استفاده می‌کنه و سماع ذات البروج، فاین بروج اشاره به بورژوازی داره، اصلا چون که ما قرآن کریم در به این موضوع بحث شده است. بله، تنهایی بعد خونده بشه. بله، محضر مبارکتون که، بله، مراد این که اینطور، خیلی خوب، محضر مبارکتون که این دخان، این چه رفتی سیگار دارن، این چرف دیگه است. حالا شرب توتون، این شرب توتون دیگه نگران نه، این واقعا سیگار منظور، نگران نه، این از هم قبل دخان شد، نه خیر، نه این واقعا سیگار سیگار سنجاق بود. بله خیر ان شاء الله، نه آدم خوبی بود، اون تا حرفایی رو به هم رفت میداد. بله دیگه، حالا و هذا انما یصدق فی الشبهه الموضوعیه لا فی مثل شک فی حرمت شرب توتون مثلا و امثاله من الشبهات الحکمیه، اینجاها این جاری نمیشه و صدق نمیکنه. فان الشک فیها لا ينشا من تنوع افراد الطبیعه، این شک در این مورد در شبهات حکمیه ناشی نمی شود از تنوع افراد طبیعت، بل من عدم وصول نص شرعی علی التحریم. ما اینجا نمیگیم این طبیعت دارای افراد متعددی است و منقسم است به اقسامی و لذا شبهه ایجاد شده، نه خیر، اصلا کل اون طبیعت ما نمیدونیم آیا از محضرتون که این حرام است یا حرام نیست. نص شرعی بر حرمت یا حلیت این به ما چی؟ نرسیده است. نه نص شرعی داریم که این حرام است، نه نص شرعی داریم که این حلال است، لذا ما بلا تکلیف اینجا چی؟ باقی موندیم، بل من عدم وصول نص شرعی علی التحریم. اما قرینه دوم، انشاءالله خسته نشده باشید دیگه، چند خط بخونیم که به سر یه بحثی رسیده باشیم لااقل. اما قرینه دوم، قرینه اول پس اثبات کرد برای ما که این شبهات موضوعی منظور نحکمیه، پاسخی هم ندادن، یعنی پاسخی نداشتن مثلا به حسب اینجا که بگیم که پس این شبهات موضوعیه. اما میگن فقط این نیست، اگر حالا باز این به تنهایی بود چیزی، یه قرینه دیگری هست اونم میاد و کمکش میکنه. اون قرینه چیه؟ اون قرینه کلمه بعینه هست که تو این روایت آمده، دارد که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. اگر منظور اینجا شبهه حکمیه باشد، بعینه اینجا این قید بعینه صرفا برای تأکید نمیشتن، این که حکم حرام را بفهمی عیناً حکم حرام را بفهمی. خب وقتی ما حکم رو میفهمیم، اینه عیناً میفهمیم دیگه، اینه مشخصاً میفهمیم دیگه. ها، من وقتی فهمیدم الخمر حرامون، اینو عیناً حکمشو فهمیدم، مشخصاً فهمیدم دیگه. این که دیگه اگر من هنوز تردید داشته باشم درباره حکم حرمت خمر، این که بس دیگه تعریفه اینجا معنا نمیداد که. دقیقاً می‌خوام چی عرض کنم؟ وقتی ما از حکم سخن میگیم، معمولاً وقتی میگم من حکمو میدونم، یعنی مشخصاً میدونم، عیناً میدونم. نمیخوایم بگیم به عینه کلاً لغو میشه، لکن صرفاً برای تأکیدی میشه که اون تأکید نبودم چیز مهمی نبود. دقیقاً می‌خوام چی عرض کنم؟ اما اگر ما این شبهه موضوعی در نظر گرفتیم، اونگاه این خیلی ارزشمند میشه. چرا؟ اونگاه این میخواد بگه آقا علم تفصیلی پیدا کنی نه علم اجمالی. علم اجمالی کافی نیست. اینکه تعرف الحرام منه بعینه، یعنی آقا بله میدونم حرام هم هست، اما اجمالا نمیدونم کدوماشه. دقیق میکنی چه ارزبا؟ من یه تذکری بدم آه. هم در قسمت قبلی ما اشاره کردیم افراد حلال و حرام با هم مشتبه میشن، هم اینجا اسم علم اجمالی رو میاریم، لعل شما به خودتون میگید که آه این که اگه علم اجمالی باشد که احتیاط در اطراف شبهه، در اطراف علم اجمالی، در شبهات که اطراف علم اجمالی هستن، این لازمه، باید احتیاط بکنی. شما خواهید براعت ثابت کنید در علم اجمالی، اینکه بعداً بحثش خواهد آمد که اگر ما با علم اجمالی داریم که یا این ظرف حرام است یا این ظرف حرام است، یا این مایع نجس است یا اون مایع نجس است، اجازه احتیاط کنیم از هر دو پرهیز بکنیم. دقت کن چه عرض می‌کنم. خب اینجا باید بگیم علم اجمالی، علم اجمالی که شبهه غیر محصوره باشد، یعنی اینقدر اطراف شبهه زیاده زیاده زیاده، مثلا فرضون که سیب های دنیا بعضیاشون بر ما حرامن، بعضیشون بر ما چی؟ حلالن. یه همچین چیزی اطراف شبهه رو بعد شبهه غیر محصوره در نظر بگیریم، یا نه اطراف شبهه رو محصوره در نظر میگیریم، اما برخی از اطراف شبهه از محل ابتلای مکلف چی؟ خارج باشد. دقت میکنین؟ میگی آقا یا این سیبی که اینجاست حرامه، یا اون سیبی که الان مثلا در فلان کشور در اتاق رئیس جمهور اون کشور هستش، این حرامه. خب آقا شما تو این کشوری، اون یه کشور دیگه است، اون اتاق رئیس جمهور، شما چیکار اصلا به او داری؟ دقت میکنین چی از کنم؟ یک بخشی از این اطراف علم اجمالی از محل ابتلای شما چی؟ خارجه. لذا میخوام بگم اینا یک تو ذهنتون نیاد احیانا که آقا این پس شبهات بفرمایید که اطراف علم اجمالی لازم هست انسان احتیاط بکنه. نه، اینو در نظر بگیرید شبهه غیر محصوره باشه یا برخی از افراد از محل ابتلا چی خارج باشن که اینجا احتیاط لازم نباشد. خب پس به هر تقدیر ما بگوییم که در اینجا از قضا شبهات موضوعیه محل همین است، محل این هست که ما علم اجمالی داشته باشیم، و این روایت میخواد بگه علم اجمالی شما کفایت نمی کنه، حتما باید علم تفصیلی پیدا بکنی، وگرنه به علم اجمالی همه ما میدونیم بعضی چیزا حلاله بعضی چیزا حرامه. از شما میپرسم گوشت، اگه کسی به شما میگه گوشت حلاله یا حرامه، شما میگی بعضی گوشتا حلاله بعضی گوشتا حرام. نه اصلا مشخص میکنه گوشت گاو، آیا گوشت گاو حلاله یا حرامه؟ میگی بعضی گوشت گاو ها حلاله بعضی ها حرامه. بستگی دارد این تزکیه شده باشه، ذبح اسلامی باشد یا نشده باشه، بستگی داره غصبی باشد یا غصبی نباشد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینطوری هستش، این بستگی دارد جا میاد دیگه. عرض محضرتون که ولذا این فایده نداره، این مقدار دانستن فایده ای ندارد، باید علم تفصیلی داشته باشید. خب ما میبینیم اگر ما این رو، این روایت ناظر به شبهه موضوعی در نظر بگیریم، این قید به عینه خیلی بار معنای خوبی پیدا میکنه، اصلا این جنبه تأسیسی پیدا میکنه، جنبه جدی قرینه ای میشود که یه معنای تازه ای رو به ما میرسونه. به عینهی میاد علم تفصیلی رو تأکید میکنه در مقابل علم اجمالی، در حال این که اگر ما میخواستیم اینو ناظر به شبهه حکمیه بگیریم، به عینهی صرفا یه تأکیدی بود، هیچ مطلب تازهی به ما نمیداد. این اصفهانی ها احیانا، الله شما دهاتی ها اونطور بودن، من سابقا رفتم آمد بشم احیانا میشتم، مثلا میکنم جخ تازه، جخ تازه، میخواست بگه تازه مطلب اینطوره، میگفت جخ تازه، مثلا دقیقا جخ تازه اومده یا جخ تازه رفته. خب این جخ میگفتیم اینجا چه خاصیت داره؟ مثلا نه همون تازه اصلا، خاطر اینکه جخ فقط برای تغییر. یا عراقی ها مثلا، عراقی ها مثلا میگن وین، وین یعنی اینه، ها این کجاست؟ حالا اینا شمالی هاشون میگن لعلوین، جنوبی هاشون میگن چاوین. دقت میکنین الان خود کربلایی ها مثلا که میخوان بگن ما شمالی هستیم، به سمت بغدادیم، پایتختی هستیم، میگن لعلوین. دقت میفرمایید جنوبی ها مثل نجفی ها میگن چاوین. ها این لعل و چای هیچ خاصیتی ندارن، لهجه است دیگه، برای تاکید، وگرنه اصل چجا مشهدی هم دارن میگن چخچخ. اول محضر ما او وینه، یعنی کجا وین وین ارسان خاطرتون که به همین. حالا منظور میخوام بگم اینم یه تاکیدیه، فقط تأکید، چیزی بیشتر معنای تازه دست ما نمیدهد. اما اگر این روایت ناظر به شبهه موضوعی باشد، این بعینهی اینجا خیلی جولان پیدا میکنه و خیلی کارایی و کاربرد پیدا میکنه. این هم یه قرینه باشد که بر اینجا در اینجا ما بگیم که شبهه موضوعی از نگاه عرف تعین دارد، نه شبهه حکمی. چرا؟ به جهت که یک قیدی رو یک متکلم حکیمی، متکلم دقیقی، یک قیدی در کلامش بیاید که این افاده هیچ معنای تازه‌ای نکنه، صرف یه تأکید باشد، این خلاف ظهور عرفی هستش.
لازمش فصل کردن هم هست،
این شما بگردید تا نه علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی فحصه شد، فحصه رو کردی تموم شده. علم تفصیلیه، این دیگه مشخصا داری میبینی حرامش کدومه حلالش کدومه. علم تفصیلی که دیگه فحصه میخواد که. القرینة الثانية، قرین دوم، ان مفاد الحدیث اذا حمل على الشبهة الحکمیه کانت کلمت و بعینهی تأکیدن صرفا. این مفاد این حدیثی که خواندیم اگر حمل شود بر شبهه حکمیه، کلمه بعینه صرف یه تأکیدی خواهد بود، نه بیشتر. لأن العلم بالحرام فیها، های فیها مخواهد به شبهه حکمیه، حرام در شبهه حکمیه اگر ما بهش علم پیدا کردیم، علم به حرام در شبه حکمیه مسابقه است با علم به حرام به عینهی عادتا. این دیگه جای چیزی ندارد دیگه. وقتی من علم به حرام پیدا کردم، یعنی علم به حرام به عینهی پیدا کردم، یعنی عیناً و مشخصاً من بهش علم پیدا کردم. این نکته زیادی نداره، تأکیده فقط. و اما اذا حمل على الشبهة الموضوعية، اما اگر مفاد حدیث بر شبه موضوعی حمل شد، کان للكلمة المذکورة، بفرمایید که فائدتون ملحوظتون لعجل، بله فائدتون ملحوظه، اما اگر ما این مفاد حدیث بر شبهه موضوعی حمل بکنیم، برای کلمه مذکوره یعنی همون کلمه بعینه یه فائده ملحوظهی هست. فائده ملحوظه یعنی فائده قابل توجه، آن فایده مهم، فایده قابل لحاظ، فایده که به چشم میاد، چشم پر کن، مش پر کن، چیز ارزشمند. لعجل حصر الغایه للحلیه بالعلم التفصیلی دون العلم الاجمالی الذي یغلب تواجده فی الشبهات الموضوعیه، برای اینکه میاد غایت برای حلیت را بفرمایید که منحصر میکند به علم تفصیلی، نه علم اجمالی که از قضا در شبهات موضوعی خیلی خیلی هم زیاد رخ میده. در شبهات موضوعی اکثرا ما علم اجمالی داریم، من تا تفصیلا نمیدونیم، میدونیم بالاخره یه دش حرامه یه دش حلاله، اینی که میدونیم دیگه اصلا شبهه موضوعی است، معمولا همین دیگه علم اجمالی داریم دیگه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اذ من الذی لا یعلم عادتا به وجود جبن حرام و به وجود لحم حرام و به وجود شراب نجس، زیرا چه کسی است که معمولا نمیداند که به هر حال پنیر حرامی هم وجود دارد؟ هان بفرمایید که گوشت حرامی هم وجود دارد، نوشیدنی حرام، نوشیدنی نجسی هم وجود دارد. همه اینو میدونن. بیا آقا بالاخره تو دنیا نوشیدنی نجس هم پیدا میشه؟ میگه بله تا دلت بخواد. گاه من دلم نمیخواد، به هر حال این هر چی که باشه و چیزی که فت و فرامون عرض خواهدتون که نوشیدنی نجس. بله. و انما الشک فی ان هذا الجبن، هذا یعنی مشار الی، همین که دارم بهش اشاره میکنم، همین جبنی که در مقابل من، این پنیری که سر سفره جلوی من قرار گرفته، ها هذا الجبن، انما الشک فی ان هذا الجبن او اللحم او الشراب المعین فی ان هذا الجبن و اللحم او الشراب، بله هذا الجبن او اللحم او الشراب المعینه هل هو من الحرام النجس اولا، آیا همین پنیر یا همین گوشت یا همین نوشیدنی مشخص و معینی که من دارم بهش اشاره میکنم و مد نظرم هست، آیا این از اون حرام نجس است یا نه؟ و علیه فیکون الحمل على الشبهه الموضوعیه متعینا عرفا، حمل بکنیم مفاد این روایت را بر شبهه موضوعیه، این تعین عرفی دارد. چرا؟ لان التأکید الصرف خلاف الظاهر، این که بخواد این کلمه یه قیدی بیاد، یه قیدی بیاد. آخه باز من تأکید بکنم، آخه اینا مهمه. یه وقت از متکلم یه آدمی که هم تو علکی حرف میزنه، خیلی به حساب و کتابی ندارد حرفاش، ها، یه وقت از اینه، یه وقت از نه، یه شخص حکیمه، یه شخص دقیقه. شما این احیانا علمای ما، بزرگان ما، اینا سخنی که میگن شما رو کلمه کلمش حساب باز میکنید و از کلمه کلمش نکته بیرون میگید و تحلیل میکنید، میگید بله فلانی این مطلب رو گفت، این معنا رو مد نظرش بود، یا عده اینطور برداشت کردن، یا چقدر بد شد، یا چقدر خوب شد به خاطر یه قیدی که مثلا آورده، گفته یا نگفته. فرض بفرمایید که کلی نکته ازش برداشت میشه. این نمیگن که بابا حالا دیگه مثلا دقت میکنید طرف چه میدونم نماز میت بخونه، یه جمله بگه یا یه جمله نگه، کلی تحلیل ها دارد، دقت میکنید تا سالیان سال این تحلیل ها ادامه پیدا میکند و قطع نمیشه و تمام نمیشه. دقت میکنید چی عرض کنم؟ منظور اینه وقتی شما با یک انسان دقیق و حکیم مواجهید، رو کلمه کلمه او حساب باز میکنید. حالا تا چه رسد به اون که اون انسان امام معصوم باشه؟ وقتی یه قیدی میاره حتما یه معنای خوبی، معنای جدی مد نظرش هست، بی خودی نمیخواسته بگه لأن التأکید الصرف خلاف الظاهر. هذه هي اهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، این اهم متونی بود که نصوصی بود که استدلال شد بر آنها، به آنها بر براءت شرعیه، این نصوص از کتاب و سنت بود. وقد لاحظنا ان بعضها تام الدلاله، ملاحظه کردیم که برخی از اونها تام الدلاله بود. بله این روایت عبدالله ابن سنان به درد ما نخورد، یا اون روایت اولیه به درد ما چی نخورد، اما بعضی از دیگه اینها چی تام الدلاله بودن و ما تونستیم از اینها استفاده بکنیم و در دلالتشون مناقشه ای نبود، یا اگر خدشه ای هم بود به خدشه ها پاسخ داده شد. خب گمان میکنیم به همین مقدار اکتفا بکنیم کافی باشد. رسیدیم به سر بحث، ادامه بحث باشد برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. من در خاطر هستم سوالی دارید بفرمید.
سوال الان در مورد درس
خیلی خوب کس باش.